سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو که خدمت شما عزیزان عرض میکنم درباره استفاده از وقت و عمر انسان است. وقت و ساعات عمر انسان مانند به اصطلاح یخ می باشد، یعنی وقت انسان مثل یخه، لحظات عمر انسان مثل یخه که آب میشه تا به پایان میرسه. این یخ که در اختیار انسان است، اگر ازش استفاده کردیم، آبها را خنک کردیم باهاش، نوشابه ها را سرد کردیم، غذاهایی که نیاز به یخ شدن دارد ازش استفاده کردیم، در نتیجه کام تشنگان را سیراب کردیم، در این صورت ما از یخ استفاده کردیم. ولی اگر این یخها را ما بگذاریم در یک هوای داغ تابستان و در یک بیابانی روی خاک بریزیم، خب این آب بشد و گل بشد و نابود میشه و هیچ استفاده از آن برده نمیشود. عمر انسان این گونه است. اگر کسی بخواهد از عمر خود استفاده کند، باید با نظم و برنامه ریزی معقول به گونه ای برنامه ریزی کند که از همه لحظات عمرش و وقتی که در اختیارش هست استفاده کند و اکثر بهره را ببرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید مؤمن شبان روز خود را بر سه بخش تقسیم می‌کند. ساعتون یونازی فیها ربه. حالا در این تقسیم بندی اینجا میگه که یک بخش آن را در طریق تأمین و اصلاح معاش به مصرف می‌رسونه. بخش دوم را به استراحت و بهره‌گیری از لذت‌های حلال مصرف می‌کند، اما یک بخشش را در مناجات با پروردگار، عبادت و بندگی خدا. این است که درباره آقا امیرالمومنین علیه السلام می‌خوانیم که شب‌ها به بیابان می‌رفتند و در نخلستان عبادت می‌کرد، یا پیامبر به غار حرا می‌رفت، یا سلیمان نبی و یا دیگران از انبیاء اعظام ساعتهای از عمرشون رو خلوت با خدای خیش داشتن، معلوم میشد یه خبرایی هست. یک بالاخره انسان بخشی از عمرش رو باید مصرف در عبودیت خدا کند. برای انسان خردمند و عاقل سزاوار نیست اینکه وقت خود را همینجوری تلف کند، مگر اینکه در این سه مرحله‌ای که مولای متقیان در این بیان سفارش کردن مصرف کند: تأمین معاش زندگی، یعنی همون کار و تلاش و فعالیت برای اداره زندگی تا نیازش به دیگران نباشد، تأمین سعادت اخروی و معاد که همون عبادت و بندگی باشد، و همچنین استفاده از حلال خدا و لذت‌های معقول زندگی. تیک تیک ساعت چه گوید گوش دار، گویدت بیدار باش ای هوشیار، فرصت وقت عزیز خیش را صرف در باطل نکن ارجش بدار. انسانی که اسیر سرگرمی‌های غفلت زاست، انسان بی هویت و بی متواست. کسی است که گوش شنوا و چشم بینا و دل آگاه و پند پذیر ندارد. او نمی فهمد که دارد عمرش را ضایع می کند. ببینید درباره مرجع کل شخصیت بزرگ دینی عالم ربانی حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه نوشتند که ایشون در دوران جوانی در حوزه علمیه اصفهان مشغول تحصیل بودند. اونقدر غرق مطالعه می شدن و مشغول خواندن کتاب می شن که گاه نیمه شب، یعنی از نیمه شب به اون طرف که سرگرم مطالعه می شدن، تا اذان صبح که مؤذن اذان صبح را می گفت از صدای اذان متوجه می شد که صبح شده و باید نماز صبح بخونی. غرق در مطالعه. پس بزرگان ما خوب می دانستن که چگونه از عمرشون استفاده کنن و حتی در زندگی ایشون دارد که در عصر مرجعیت خودشون ساعت شبان روزی خودشون را جوری تنظیم کرده بودن و منظم بودن که بدون استثناء از وقت خودشون از تمام اوقات عمر شریفشون استفاده میکرد. در حالاتشون نوشتن که قبل از اینکه به درس تشریف ببرن و تدریس بکنن ساعتی را مشغول مطالعه می شد و به احدی اجازه نمی داد از کوچک و بزرگ کسی بر او وارد بشه. می گفت من مطالعه و درس دارم، اجازه ملاقات نمی داد. یا درباره مرحوم شیخ عباس قمی نوشتن ایشون اتاقی داشت که این اتاق پلکان می گذاشت از اون با اون پلکان می رفت بالا و بعد دستور داد اون پلکان رو بردارید که من پایینم نتونم بیام. انقدر می خواند و می نوشت که امروز شیخ عباس قمی در همه خانه ها حضور دارد با مفاتیح الجنانش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو بقاحت داری،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته ای،
کز مکتب والی نجف یافته ای، کز مکتب والی نجف یافته ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آخر تقسیمی که در باب مقدمه شده است، مقدمه را منقسم کردن به مقدمه مقارنه، مقدمه متأخره، مقدمه متقدمه. گفتن مقدمه واجب یا متأخر از واجب یا مقارنه با واجب یا نه بعد از واجب. واجب اول این بعد، یا متأخر است و یا مقارن است و یا مقدم. مثال هاشم زدم، گفتن مقدمه یه مقدمه مثل شروط، ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. وضو را ساعت 8 میگیره، نماز و ساعت 12 میخونیم. مقدمه اول پیدا میشه در مقدمه بعد. همه مقدمات نماز که تو رساله ها اومده، مقدمات نماز 6 تاست، همه اینها مقدمات اول زن مقدمه بعد. مقدمه مقارنه گفتن مثل اجزا، میشه نیت برای نماز، حمد و سوره در نماز، رکوع در نماز. این مقدمات همه مقارنه با مکلفون بهم، با دل مقدمه. مقدمه متأخره مثالی نتونستن پیدا کنن، گفتن مثل زن مستحاضه که باید، اگر مستحاض یک کسیره باشد باید غسل بکنی برای نماز صبحش و برای نماز ظهر و عصرش و برای نماز مغرب و عشاش. حالا اگر یه خانمی غسل صبحش و ظهر و عصرش کرد در ماه رمضان، اما غسل شبش رو نکرد، گفتن روزت باطله. چرا؟ گفتن برای اینکه غسل شب آینده دخالت داره در صحت نماز گذشته، روزه گذشته. خب این مثال ها برای مقدمه زده شده. مقدمه متأخره خیلی کمی، حتی همین مثالی که میزنن ما تو فقه تو رساله قبول نداریم، اما علی کل حال این مشهوره، یه مثال مشهوری. مقدمه مقارنه یعنی اجزا. خب همینه تو رساله می نویسن که مقارنات نماز 12 چیز هست. این مقارنات یعنی اجزای نماز 12 چیز هست، یعنی مقدمات مقارنه 12. اولهن نیه تا آخر، آخره سلام. مقدمه متأخر هم همین شروطی که در رساله ها اومده، در رساله ها اینجور اومده مقدمات نماز 6 تا، مقارنات نماز 12 تا، وقت مقدماته که میخواد بشماره، یکی لباسش باید پاک باشد و رو به قبله باشد و بدنش پاک باشد و وضو گرفته باشد و امثال اینا. این مسئله اصلش مشهوره در میان اصحابه تا زمان تا زمان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه مسئله مشهور بود که مقدمه را تقسیم می کردن به مقدمه مقدم و مقدمه مقارن و مقدمه متأخره. از زمان مرحوم آخون یه اشکال پیدا شد و اون یه عویسه ای، یه مشکلی شد، لذا اختلاف شروع شد. اشکال مال مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، یه جوابی هم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دادن. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، استاد بزرگوار ما حضرت امام قبول کردن. البته زبانها دو زبانه، اما لب قضیه اینه که مرحوم آقای بروجردی و مرحوم حضرت امام متابعت کردن از مرحوم آقای آخوند، هم در اشکال هم در جواب. اشکال را هر سه کردند، دیگرانم دارن. جوابم هر سه دارن، دیگرانم دارن، اما معمولا این سه از نظر اشکال کردن، از نظر جواب دادن یه اشکال لبی، سه نفر یک جواب لبی. اشکال اینه، گفتن مقدمه یعنی علت، مقدمه واجب واجب است و امثال اینا، یعنی علت، علت صحت نماز وضو. علت صحت نماز رو به قبله است. در جزء هم علت صحت نماز حمد و سوره است، رکوع است، سجده است، اوله تکبیر، آخره تسلیم. خب وقتی علت شد، علت باید مقارن باشه، معنا ندارد علت متأخر از معلول یا متقدم بر معلول، نه. همینطور که ملا کبرا میگه، تصور میکنم، تصدیق میکنم، شوق پیدا میشه، اراده میکنم، فعل پیدا میشه. لذا اراده من با فعل من علت و معلول مقارن یک دیگر. اصلا علت یعنی مقارن با معلول. وجدت العله وجد المعلوم. گفتن خوب، پس بنابراین همه مقدمات باید مقارن باشه، و این که ما مقدمه را منقسم کردیم به سه قسم، یکی مقدمه مقدمه و یکی مقدمه مقارنه و یکی مقدمه متأخره، این اصلا غلطه. باید یه فکری بکنیم روی اون مقدمات مقارنه و مقدمات متأخره چجور معنا بکنیم. به قاعده علت و معلوم، به قاعده تقدم علت بر معلول، اونم تقدم زمانی نه تقدم رتبی. تصور میکند تصدیق میکند، تصدیق میکند شوق موکد پیدا میشود، شوق موکد پیدا میشود اراده میکند، اراده میکند فعل پیدا میشود. که اونها همه اینا رو اقتضا میدونن، ما همه اینا رو علت تامه میدونیم. تصور رو ما علت تامه برای تصدیق میدونیم، تصدیق را علت تامه برای شوق میدونیم، شوق مؤکد را علت از برای اراده میدونیم، اراده را علت برای مراد میدونیم. آقایون حالا اینا اونا علت ناقصه میدونن، ما علت تامه میدونیم. اما علی کل حال همشون، حالا علت ناقصه یا علت تامه، همه مقارن یک دیگرن و معنا ندارد. علت متأخر از معلول یا متقدم بر معلول باشه. پس این که گفته شده مقدمات یا متقدم است یا مقارن است یا متأخر است، این درست نیست. این حرف مرحوم آخون که حضرت امام در درس و در همین تقریرات و اینا، همینجور که مرحوم آخوند تقریر اشکال فرمودن تقریر کردن. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه همینجور که من تقریر کردم، یعنی تقریر مرحوم آخوند رو، ایشون هم تقریر کردن. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه جواب از این اشکال میدن و میخوان بگن نه مانع ندارد مقدمه مؤخر باشه یا مقارن باشه یا متقدم باشه متأخر باشه. ایشون می فرمایند که ما شروط را با اجزا تفاوت می زنیم. معنای شروط لحاظ شرطه. مولا می خواد تکلیف بگه، لحاظ می کند این تکلیف مثل نماز، این تکلیف متوقف بر وضو. لحاظ مولا موجب می شود بگید اقیم السلام. در حقیقت مرحوم آخون میگن لحاظ و شرط این علت از برای وجود ذل مقدمه. وجود ذل مقدمه اون واجبه است اقیم السلام، وجود مقدمه لحاظ و شرط. راجع به این تکلیف، راجع به مکلفون به، یعنی راجع به اجزا، می‌فرمایند که اون که جزء اون مکلفون بهیست که در ضمن تکلیف است. به عبارت دیگر نماز را تصور میکنن، میبینید اوله تکبیر آخره تسلیم، اون وقت میگید که اقیم السلام. اجزای در خارج میشه مقدمه، یعنی جود مقدمه برای مکلفون به. پس هیچ جا ما نه متقدم پیدا کردیم نه متأخر، همه شد مقارن. در تکلیف لحاظ و شرط مقدمه است، در مکلفون به خارج یعنی حمد و سوره، یعنی رکوع، یعنی سجده، اون مقدمه است. اگر این خارج نباشد ذل مقدمه موجود نخواهد، چنانچه اگر مولا لحاظ شرط نکنه اون مشروط، اون امر مولا متحقق نخواهد شد. اگر مرد مطالعه باشید، و مسلم مردم هستید مطالعه کرده باشید، من خوب معنا کردم. خلاصه کفایه رو یک صفحه از اول تا آخر برای شما گفتم. اگر مرد شجاع در مطالعه باشید و نهایت الاصول رو مطالعه کرده باشید، حرفای آیه بروجردی زدن. اگه شجاعتر باشید و تهذیب مطالعه کرده باشید، حرفای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را تو درس یا در تقریرات زدن. و سه تاشون یه جواب میدن تقریبا، الفاظ تفاوت داره دو، اما سه تاشون یه جواب میدن و این عویشه به قول خودشون را رفع میکنن. خب ما سه چهار تا اشکال به حرف مرحوم آخون و حرف این دو استاد بزرگوارمون داریم. اولا این فرار از بحث، این که اشکال نبود، اشکال این بود که مقدمت الواجب، ما مقدم و مقارن و متأخر نداریم، شما هم گفتی نداریم، فرار کردید دیگه، گفتید که لحاظ و شرط مقدمه است نه خودش. گفتید اون خارجه مقدمه برای مکلفون بهه، نه مقدمه برای اصل وجوب باشه. یه اشکالی که شما فرار کردی از اون اشکالی که اون آقا کرده بود، اون اشکال باید جواب بدین.
از آقا نمیگن مقدمه نیست، میگن لحاظ این مقدمه مقارنه با اون بحث علت و معلول رو جواب میدین.
مطالعه کردی؟
بله.
خب همین همه که شما اشکال میکنی مرحوم آخون میگن؟
بله. بعد نمیگن؟
بله. نه خب مسلم ایشون نمیگن دیگه، ایشون میگن لحاظ و شرط مولا لحاظ میکند وضو را، میگد اذا قمتم من السلام فاغسلوا وجوهكم بعد هم میگد اقیموا السلام. لحاظ و شرط مولا مقدمه است برای